سلام به دوستان، شما شنونده رادیو مضمون هستید که کار دیگه ای از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اونو میسازه و هر هفته به گوش شما میرسونه. من اعتراض می کنم پس هستم. اعتراض نمی کنم تا مخاطبی بیابم یا مسئولی را بیدار کنم و یا سرزنش کنم. اعتراض می کنم چون نمی توانم اعتراض نکنم. اعتراض می کنم که اگر نکنم نظامی را که بر انسان حاکم است و وضع موجود را پذیرفتم و بدان تسلیم و با آن همراه شدم. در حالی که می خواهم نفی کننده باشم، نه تسلیم شونده و پذیرنده. و جز اعتراض کردن حتی بی ثمر راه دیگری نمی شناسم. نسک پنجم، شریعتی شریعتیست، قسمت اول. نمیگم همه چیز، اما خب بخش اصلی داستان از سفری شروع شد که هیچگاه مسافرش نبودم. همه چیز از مصر شروع شد، کشوری که حالا سالیان سال خواب ویزاشو میبینم. سوء تفاهم نشه، علاقه به دیدن این اهرام و شکوهشون که کوله پشتی فراعنه رو به دوش خود میکشن ندارم. من به دنبال برادرام میگردم، آشنایان بیشناسنامه و بیتاریخ و بینشان و بدسرانجامم. ما داستان مشترکی داریم در جوار ده ها قرن تأخیر و فراموشی. من دنبال برادرام میگردم. داستان من با علی شریعتی از کتابچه‌ای کوچیک و مندرس و بارها دست به دست شده و رنگ رو رفته آغاز شد. احتمالاً داستان بیشتر مردم هم با اون از یه جمله، یه جزوه یا یه کاست شروع شده. داستان سفرش بود به مصر، سرزمین تمدن و تاریخ و مذهب. سفرنامه‌ای که تو اون پیش از مقصد به مقصود رسید. اونطور که خودش نقل میکنه، گویا چند کیلومتری مونده به اهرام ثلاثه، یقه تور لیدر رو میگیره که اون دخمه‌های دور و غریبی که به سختی دیده میشن چیه. تور لیدر هم هرچی میاد دست به سرش کنه نمیتونه و آخر سر میگه اونجا مدفن صدها هزار برده‌ایه که عمرشون زیر سنگینی سنگای این اهرام وقت جابجا کردن بار تمدن به پایان رسیده. شریعتی زانوهاش میلرزه و از جمعیت جدا میشه و میره بالای اون خراب آباد و شروع میکنه با این برده ها حرف زدن. این کارگران امارت تاریخ رو برادر خطابشون میکنه. شکفه میکنه که میراثدار زمین بودن و مدفنشون فراموش خانه علم و اندیشه شده. آری، این چنین بود برادر. داستان من با شریعتی از سفر نرفتم به مصر شروع شد. سفری که باید قبل از مرگ یک بار تجربهش کنم. میخوام مقابل اون اهرام و عظمتشون که از چند فرسخی نمایان میشه بیستم و ببینم توان اندیشیدن به بردگان رو دارم و بیشتر به این سوال فکر کنم که آیا میشه شریعتی رو تکرار کرد؟ شریعتی حالا اونقدر شعبه تو خیابونها و ساختمونهای شهر داره که نامش مثل جزواتی که سالها مخفیانه تو زیرزمین منتشر میشد از دل و روده دستگاه زیراکس و پولیکوپی ادارجات خارج میشه و مثل برچسبی روی پیشونی ساختمون‌های هزار برابر کوچکتر از اهرام مصر می‌چسبه. حالا اسم شریعتی دیگه به حسینی ارشاد محدود نمونده، اما داستان اون و حرفهاش شاید هنوز محل بحث و دعواست. تو طوفان حوادث سیاسی شاید بعضی جاها شریعتی مخاطب زندباد و مردبادهاییه که به گوش میرسه. بیست ماه تا پیروزی انقلاب اسلامی زمان باقی مونده بود که پیکر بیجان شریعتی رو ساعت 8 صبح 19 ژوئن 1977 در آستانه در ورودی اتاق اقامتگاهش تو ساوثهمپتون انگلیس پیدا کردن. بینیش سیاه شده بود و باد کرده بود و چند ساعتی از مرگش میگذشت. تو 44 سالگی جون داده بود. 44 سالی که 5 سال پایانیش رو تو زندان و محدودیت سپری کرده بود. مرگش اونقدر برای علاقمندانش غریب بود که دنبال ردپایی از ساواک و احتمال شهادتش بگردن. فرضیه‌ای که هیچگاه اثبات نشد و حتی از سوی نزدیکترین افراد بهش تکذیب هم شد. علی شریعتی مزینانی با نامهای مستعار علی امیدوار، علی راهنما، علی معلم، علی متقی، علی سبزواری، علی اسلام دوست، علی سربداری، علی دهقان نژادی و ده ها نام دیگه که تقریبا تو تمامشون علی مشترک وجود داشت، سرانجام حیات دنیوی رو بدرود گفته بود. مرگ اون طبیعی و بر اثر ایست قلبی بود، اما طبیعت مرگ اون شباهتی به دیگر مرگ‌های مرسوم نداشت. شریعتی تو یکی از آرام‌ترین ایام دهه 50 و در فاصله تقریباً 5200 کیلومتری تهران و حسینیه ارشاد به پایان زندگی سلام کرده بود. روزایی که با شناسایی و سرکوب عمده گروه‌های مبارز مسلح و غیر مسلح و سکوت به ظاهر رضایت آمیزی که تو فضای عمومی شنیده میشد، حتی انقلابیون هم امکان انقلاب رو بسیار دور می دیدن. مرگ شریعتی بعضی چیزا رو تغییر داد. پیکرش بیش از 7 روز روی زمین موند تا نهایتاً به رغم تلاش های ساواک برای بازگردوندن پیکر مرد پرسر و صدایی که حالا آرام گرفته بود، خانواده و دوستانش اونو به زینبیه دمشق منتقل و دفن کنن، جایی که بارها پیش از مرگ گفته بود که آرزوی دفن شدن تو اونجا رو داره. برگزاری مراسم بزرگداشت برای معلم فقید و خطیب پرآوازه حسینی ارشاد یکی از کنش‌های برخی از نیروهای انقلابی شد. نفس شریعتی به روزهای داغ انقلاب نرسید، اما نماد و نشانش رو برخی جاهای انقلاب میشد دید. میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی، پس از پیروزی انقلاب به تهران سفر کرد و تو مشاهداتش نوشت: اینجاست که با سایه‌ای روبرو می‌شویم که بر همه زندگی سیاسی و دینی ایران امروز افتاده است. سایه علی شریعتی که مرگ او 2 سال پیش به وی منزلت وجود حاضر غایب رو که در تشیع مقامی ویژه به حساب میاد بخشیده. فوکو اون روزا مبهوت انقلاب ایران بود و این وصف شاعرانه رو باید به حساب اون احوال گذاشت، هرچند کمی که گذشت سرخورده شد و یکی یکی اونایی که گفته بود رو پس گرفت. شریعتی میون نسلی که در انقلاب کارنامه عملیاتی پرگیروداری داشتن بیش از هر چیزی با کلامش شناخته میشد و زندگیش رو باید در پراکندگی کلماتش بررسی کرد که هیچگاه سیر روشنی پیدا نکرد. اواخر عمرش زندگیش رو به 6 دوره 5 ساله تقسیم کرده بود و گفته بود: زندگی من مجموعاً عبارت از چندین برنامه 5 ساله. همیشه کاری رو شروع کردم و به اوج میرسوندم و آخر 5 سال در هم میریخته و هر بار از سر. از اول نوجوانی تا 28 مرداد 32 و سقوط دکتر مصدق و آغاز دیکتاتوری شاه 5 سال. از این دوره تا تشکیل نهضت مقاومت ملی مخفی که از سال 1337 به هم خورد و دستگیر شدیم 5 سال. از 38 تا 43 در اروپا 5 سال. از 43 تا 48 دوره خاص آوارگی و زندان و مقدم چینی و زمین سازی دانشکده 5 سال. دوره کنفرانس های دانشگاه ها و ارشاد 5 سال تا 51. پس از اون زندان و خانه نشینی و خفقان 5 سال. Thank you. دوم آذر 1312 تو روستای کاهک سبزبار و در مجاورت کویر علی شریعتی به دنیا آمد. پیوندش با زادگاهش هیچ وقت قطع نشد و امضای از کویر تو تمام مراحل بعدی زندگیش باقی موند. مذهب از ابتدا تو خونه و خانواده رو سرش سایه انداخته بود. پدرش محمد تقی شریعتی از فعالای سیاسی و مذهبی خراسان بود که در فضای نسبتاً باز دهه 20 و برای مهار موج قرائت‌های ضد دینی جریاناتی مثل کسروی و حزب توده کانون نشر حقایق اسلامی را تأسیس کرد. محمد تقی شریعتی به رغم تحصیلات حوزوی لباس روحانیون رو به تن نمی کرد و جامعه هدف خودش رو دانش آموزان مدارس جدید و دانشجویان می دونست. چشم‌اندازی که بعدها با شدت و تمرکز بیشتری از سوی فرزندش پی گرفته شد. اعتبار پدر بر آینده فعالیت پسرش و جسارتش در طرح مباحث دینی بیرون از فضای حوزه‌های علمی مؤثر بود. علی شریعتی تو 15 سالگی وارد کانون نشر حقایق اسلامی شد. سال 29 سیکل اول دبیرستان رو به پایان رسوند و وارد دانشسرای مقدماتی شد که مخصوص تربیت معلم بود. دو سال بعد با دریافت دیپلم به عنوان معلم وارد مدرسه‌ای تو مشهد شد. تمرکزش به تدریس تو کلاس درس محدود نموند و با راه اندازی انجمن اسلامی دانش آموزان و دانشجویان مسئولیت جلسات هفتگی انجمن رو تا 8 سال بعد و قبل از خروج از ایران به عهده گرفت. 25 تیر همون سال وقتی که محمد مصدق در اعتراض به عدم مدیریت ارتش از سمت نخست وزیر استفاده داد، علی هم به جمع معترضان نخست وزیری قوام السلطنه پیوست و در 19 سالگی پی نخستین دستگیری به تنش مالیده شد. قیام 30 تیر و بازگشت قدرتمندانه مصدق اون رو هم بیش از پیش نسبت به آینده نهضت سیاسی شکل گرفته امیدوار کرد. سال 32 به عضویت نهضت مقاومت ملی درآمد. کودتای 28 مرداد 32 سطرهای سیاست ایران رو به صفحات جدیدی رسوند و هر صدا و حرکت معترضانه‌ای با سرکوب شدید حکومت شاه مواجه شد. چند ماه بعد 16 آذر 32 اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به ورود نیکسون رئیس جمهور آمریکا با گلوله پاسخ داده شد و 3 دانشجوی معترض به شهادت رسیدند. یکی از اونها مهدی شریعت رضوی، برادر پوران شریعت رضوی بود که 5 سال بعد از حادثه با علی وصلت کرد. شریعتی 22 سال بعد از واقعه در رسای این 3 دانشجوی شهید نوشت: اگر اجباری که به زنده ماندن دارم نبود، خود را در برابر دانشگاه آتش می زدم. همون جایی که 22 سال پیش آذرمان در آتش بیداد سوخت. او را در پیش پای نیکسون قربانی کردند. این سیار دبستانی که هنوز مدرسه را ترک نگفتند، هنوز از تحصیلشان فراغت نیافتند، نخواستند همچون دیگران کوپن نانی بگیرند و از پشت میز دانشگاه به پشت پاشال بازار بروند و سر در آخر خیش فرو برند. از آن سال چندین دوره آمدند و کارشان را تمام کردند و رفتند، اما این ستن ماندند تا هر که را می آید بیاموزند، هر که را می رود سفارش کنند. آنها هرگز نمی روند، همیشه خواهند ماند. آنها شهیدند. سال 35 وارد دانشگاه مشهد شد تا رشته ادبیات فارسی بخونه. یه سال بعد همراه پدرش حین اعتراض به معاملات نفتی دولت تو تهران دستگیر شد و یه ماهی رو به حبس گذروند تو زندان قزلقلعه. سال 37 همزمان بود با کسب عنوان شاگرد اولی کارشناسی دانشکده ادبیات و ازدواج با بی بی فاطمه شریعت رضوی که بعدها مشهور شد به پوران. وصلت با پوران مصادف شد با رفتنش از وطن برای ادامه تحصیل در فرانسه، البته با بورس دولتی. تو فرانسه به عضویت سازمان جوانان نهضت ملی ایران درآمد. قوقای اعتراضش محدود به ایران نموند و عضو سازمان آزادی بخش الجزایر هم شد تا برای استقلال یه ملت دیگه هم از چنگال استعمار قدمی برداشته باشه. تو همین فضاها بود که تو درگیری با پلیس فرانسه مجروح شد و تو بیمارستان بستریش کردند. 2 سال بعدم در اعتراض به کشته شدن پاتریس لومونبا، رهبر آزادی خواهان کنگو، تو تظاهراتی که جلوی سفارت بلژیک تو پاریس برپا شده بود حاضر شد، که این بار نتیجه کارش این شد که زندون رفتن و حبس کشیدن رو یه جای دیگه غیر کشور خودش هم تجربه کنه. این زندان دردسرهای زیادی براش داشت و تا مرحله اخراجش از فرانسه هم پیش رفت، اما نهایتاً با حمایت قاضی حکم اخراجش به حالت تعلیق در اومد. واقعه 15 خرداد 42 که نخستین حرکت اعتراضی جدی تو سالهای پس از کودتا اون هم به رهبری یه مرجع تقلید بود، فضا رو تغییر داد و در بین گروه‌های معترض چند دستگی به وجود آورد. عمده چپگراها با حرکتی که رهبرش یه روحانی باشه مخالف بودن و بسیاری از ملی‌گرایان هم به دیده تردید بهش نگاه می‌کردند. تو همین فضا شریعتی هم دانشجوی اسلامگرایی بود که نمیتونست برای مسلک‌های غیر دینی جذاب باشه. تو این ایام مدتی مسئول مجله ایران آزاد جبهه ملی شد. اونجا با نام مستعار شمع مینوشت که مخفف شریعتی مزینانی علی بود. شمع پس از قیام 15 خرداد سرمقاله‌ای با عنوان مصدق رهبر ملی، خمینی رهبر مذهبی نوشت. سرمقاله از سوی هیئت تحریری رد شد. اونو گفتن اگه ایران رهبری داشته باشه تنها و تنها مصدقه. اختلاف نهایتاً به جدایی اون از مجله ختم شد. حالا فهمیده بود که تو خط‌کشی‌های موجود جایی نداره. آغاز تنهایی بود، مسیری که بارها براش تکرار شد. حتی بعدها تو روزهایی که جلساتش رونق داشت بازم اون خودشو تو خط‌کشی‌های موجود تنها میدید. بعدها بسیاری از جزواتش رو با نام مستعار شمع منتشر کرد. شریعتی شمع رو با شکل و شمایل دیگه هم وارد آثارش کرد. تو کویرش بارها از پروفسور شاندل نام برد. بعدها مشخص شد که هیچ وجود خارجی نداره. شاندل ساخته و پرداخته ذهن اون برای بازگویی بسیاری از حرفهاش بود. شاندل ترجمه فرانسوی کلمه شمع بود و آنچنان که اون میگفت متولد 1933 میلادی بود، سالی که خودش در مجاورت کویر مزینان به دنیا آمده بود. سال 42 تحصیلش تو رشته ادبیات فارسی و نه جامعه شناسی و نه اسلام شناسی رو در فرانسه زیر نظر ژیل بلازار با موضوع تصحیح و ترجمه فضائل بلخ صفی‌الدین بلخی با دردسر به سرانجام رسوند و دکتریش رو گرفت. سال 43 به ایران برگشت. تو مرز بازرگان دستگیر شد. اون از اداره ساواک ماکو به زندان خوی و بعد زندان رضاییه و نهایتاً زندان قزلقلعه منتقل شد و بیش از یک ماهی رو حبس کشید. بعد تقاضای تدریسش تو دانشگاه رد شد و برای تدریس به هنرستان کشاورزی در روستای طرق مشهد منتقلش کردند. سال 44 فشارها کمتر شد و با انتقالش به تهران موافقت شد و نهایتاً پس از موفقیت در امتحان استادیاری به عنوان استاد تاریخ مشغول شد تو دانشگاه مشهد. سر پرشورش کلاس‌های درس بی حضور و غیاب و جلسات سخنرانیش رو شلوغ کرد. سال 47 برای تدریس و سخنرانی به حسینیه ارشاد دعوت شد توسط مرتضی مطهری. 5 سال 5 زندگی اون فرا رسیده بود. سالهایی که پیش و پس از اون هرچند در شکل‌گیری شخصیت شریعتی و بازخوانی‌های متفاوت اون و نقش تاریخیش موثر بود، اما اون چه که شریعتی رو شریعتی کرد تو همین سالها اتفاق افتاد. 4 سال برگزاری جلسات سخنرانی در حسینیه ارشاد، 3 سفر حج و 1 سفر به مصر، سخنرانی‌های پرشماری که در موضوعات مختلف از تاریخ ادیان تا جهانبینی و ایدولوژی بعدها بدل به کتاب شد، اجرای نمایش ابوذر و سربه‌داران در مشهد و تهران و جمع‌آوری کمک برای مبارزان فلسطینی تو همین برهه کوتاه اتفاق افتاد. پایان این سالها اون تنها 39 سال سن داشت و اونی که با عنوان میراث شریعتی شناخته میشه مربوط به پیش از 40 سالگیش میشه. اون تو سنی که عمده نظریه پردازان و اندیشمندان آینده مشغول مطالعه و یادگیری و سبک سنگین کردن نظریات دیگران هستند تا به رأی و نظر تازه‌ای برسن، به یک باره با استمداد از سنت پرگویی در جایگاه تئوریسین قرار گرفت و تونست ادبیات جدیدی رو تو بخشی از فضای سیاسی به وجود بیاره. بهار علی شریعتی خیلی زود خزان شد و با تعطیلی حسینی ارشاد سال 51 برای فرار از تور ساواک 8 ماهی رو مخفیانه تو خونه یکی از بستگانش در سراسیاب دولاب گذروند. دستگیری پدرش که موقعیت شبیه به گروگانگیری داشت اونو وادار به تسلیم کرد و ناچار 18 ماهی پشت میله‌های سرد زندان سپری کرد. 15 ماه زندان انفرادی از اون آدم جدید و سرخورده و درد کشیده‌ای ساخت که ردش تا پایان عمر روی زندگیش سایه انداخت. آزادی از زندان و مراقبت‌های شدید ساواک چاره‌ای براش نذاشت و اونو به مسیر انداخت که میل ساواک بود و نهایتاً اردیبهشت 56 از کشور رونده شد. هرچند اطرافیانش فکر می‌کردن مخفیانه تونستن با پاسپورت علی مزینانی ساواک رو فریب بدن و اونو راهی یونان و سپس بلژیک و انگلستان کنن. بعد از رفتن اون ساواک مانع از خروج همسرش پوران و فرزند خردسالش منا شد.
زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه‌ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورد، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشد. خدایا تو چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت.
۲۸ خرداد و تنها چند ساعت مونده به مرگ، سوسن و سارا دو دخترش به اون پیوستن. بامداد 29 خرداد نفس‌های آخر رو تو شرایطی می‌کشید که ترس از گروگانگیری همسر و فرزند وجودش رو تسخیر کرده بود. مرگ که زورش از همه چیز بیشتره، این بار بر ترس اون غلبه کرد و تمام. زندگی شریعتی در عصر انقلاب و انقلابیگری چندان نمونه عجیبی برای یه فعال سیاسی به حساب نمیاد. برای نسلی که میون زندگی مخفیانه، زندان، تبعید یا فرار از کشور و قوت خوردن در مکاتب و ایدولوژی‌های مختلف نسبتی هندسی پیدا کرده بودن، فراز و نشیب‌های زندگی شریعتی چندان مورد متمایزی نبود. مقطع کوتاهی که اون در مقام خطیب دینی غیر حوزوی در فضای روشنفکری جامعه ایران میدوندار شد، جایگاه ویژه‌ای میون مبارزان انقلابی براش به وجود آورد. نگاه خاص اون به مفهوم دین و روایتی که از اسلام و مسلمانی ارائه میداد به تولید یک تیپ و زبان جدید در پانتومیم سیاست ایران ختم شد. اون از برخی چیزها سخن گفت که عمده هممسلکان معاصرش اگر هم به اون میاندیشیدند در بیانش لکنت داشتند. تعابیر شریعتی گرامر زبان چپهای اسلامی شده بود و شوربختانه یا شاید خوشبختانه با پیروزی انقلاب هم بلا موضوع نشد. ابتدا تصویر اون در برخی قابهای انقلابی ثبت شد و مدتی بعد انتشار تعدادی از آثارش ممنوع شد. تنین صدای او و ادبیاتش به مرور بخشی از نوستالژی تجربه انقلاب شد. با هم بخشی از کتاب تصویری ناتمام از زندگی دکتر علی شریعتی رو بشنویم. چرا هستم؟ دلیل هستن را از آلبر کامو میپرسند. برخلاف دکارت که معتقد است من میاندیشم پس من هستم، و برخلاف آندره ژید که میگوید من احساس میکنم پس من هستم، و به قول آقای تون کابونیه جمله سومی هم هست که گویندگان بیشماری دارد، من پیکان دارم پس هستم، آلبر کامو میگوید من اعتراض میکنم پس هستم. چون علیه جهان، علیه طبیعت و علیه نظامی که انسان در آن قربانی است و علیه بودن اعتراض می کنم پس هستم. و چون از اوکامو می پرسند تو که در جهان مسئولی را نمی شناسی و به خدا معتقد نیستی و برای خودت طرف مقابلی قائل نیستی که اعتراضت را بشنود، پس فریاد اعتراضت چه معنایی می تواند داشته باشد؟ وقتی معتقدی که گوشی برای شنیدن نیست، چه دلیلی هست برای اعتراض کردن و فریاد کشیدن؟ میگوید اعتراض نمی کنم تا مخاطبی بیابم یا مسئولی را بیدار کنم و یا سرزنش کنم. اعتراض می کنم چون نمی توانم اعتراض نکنم. اعتراض می کنم که اگر نکنم نظامی را که بر انسان حاکم است و وضع موجود را پذیرفتم و بدان تسلیم و با آن همراه شدم، در حالی که می خواهم نفی کننده باشم، نه تسلیم شونده و پذیرنده، و جز اعتراض کردن حتی بی ثمر راه دیگری نمی شناسم. و من سخن کامو را در زندگیم بر اساس همان رسالت و مسئولیت کوچک و حقیری که نسبت به آگاهی و شعور و اعتقادم حس می کنم سرمش قرار دادم و در تمام عمر هر فریادی که زدم و هر کوششی که کردم و هر فعالیتی که همراه با هیجان و دلهوره و شور و خطر و ضرر داشتم بر همان اساسی بود که تشریح کردم و به این دلیل بود که پذیرفتن و تسلیم شدن را نمی توانستم و همواره این اعتقاد را داشتم که به هیچ امیدی فریفته نشدم و چراغ‌ها و برق‌های دروغین امیدم نبخشید و به موفقیت‌های شخصی امیدوار نگشتم و با اعتقاد به این که در نهایت ظلمت و سکوت و تنهایی شکست و خفقان و خفه شدن است، باز تا آنجایی که حلقوم اجازه داده است فریاد کشیدم، حرف زدم و کاری کردم که اگر این همه را نمی کردم پذیرفته بودم و تسلیم شده بودم و این همه اندکی آرامش می بخشد که آرامش نیز سیاه و سپید دارد، که سپیدش آرامش کسی است که خیش را موفق و برخوردار احساس می کند و آرامش سیاه ناامیدی مطلق است به خیش و موفقیت های شخصی و دلهوره و استراب و هیجان و هراس از آن کسی است که ندارد اما امید داشتن را دارد و منتظر موفقیت است، در پایان راهی که رفته است در انتظار رسیدن به نتایجی است، اما آنکه راه بی برگشت و بی فرجام را گزیده است هرگز از هیچ عاملی شکست نمی خورد و هیچ عالمی نمی تواند او را بشکند. رادیو مضمون کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اون رو میسازه و به گوش شما میرسونه. شما میتونید از مسیر کست باکس، اپلیکیشن ایرانی شهرزاد و سایر پادپخش ها اون رو بشنوید. خوشحال میشیم ما رو در شبکه های اجتماعیمون هم دنبال کنید و همراهمون باشید.